جان به کف آماده جنگی.
ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رهبر انقلاب اسلامی در پی شهادت مجاهد قهرمان فرمانده یحیی سنوار، جبهه مقاومت با شهادت سنوار هم کمترین توقفی نخواهد داشت. حماس زنده است.
اصابت پهباد حزب الله به محل اقامت نتانیاهو در قیصریه در جنوب حیفا، در بمباران اردوگاه مغازی در مرکز نوار غزه دست کم 11 شهید و تعدادی مجروح و مفقود شدند.
آغاز رزمایش مرکب درگاهی آیونز 2024. در این رزمایش نقشه‌های مختلفی از جمله کنترل آتش، عملیات جستجو و نجات و مهار لکه نفتی اجرا می‌شود
و در پیک نیمروزی از بازگرداندن مبلغ اضافه شهریه مدارس به والدین می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم مجدول حسینی خبرها را با آگاهی میرسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر انقلاب اسلامی، در پیامی خطاب به ملت‌های مسلمان و جوانان غیور منطقه با تجلیل از مجاهد قهرمان فرمانده یحیی سنوار تأکید کردند جبهه مقاومت همان گونه که قبلاً با شهادت برجستگان خود از پیشروی باز نماند، با شهادت سنوار هم کمترین توقفی نخواهد داشت به اذن الله. حماس زنده است و زنده خواهد ماند. متن این پیام به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. ملت‌های مسلمان، جوانان غیور منطقه، مجاهد قهرمان فرمانده یحیی سنوار به یاران شهیدش پیوست. او چهره درخشان مقاومت و مجاهدت بود. با عزم پولادین در برابر دشمن ظالم و متجاوز ایستاد. با تدبیر و شجاعت به او سیلی زد. ضربه جبران ناپذیر 7 اکتبر را در تاریخ این منطقه به یادگار گذاشت و آنگاه با عزت و سربلندی به معراج شهیدان پرواز کرد. کسی چون او که عمری را به مبارزه با دشمن غاصب و ظالم گذرانده است، سرانجامی جز شهادت شایسته او نیست. فقدان او برای جبهه مقاومت البته دردناک است، ولی این جبهه با شهادت برجستگانی چون شیخ احمد یاسین، فتی شقاقی، رنتیسی و اسماعیل هنیه از پیشروی باز نماند و با شهادت سنوار هم کمترین توقفی نخواهد داشت به اذن الله. حماس زنده است و زنده خواهد ماند. ما چون همیشه در کنار مجاهدان و مبارزان با اخلاص خواهیم ماند به توفیق من الله و عونه. این جانب شهادت برادرمان یحیی سنوار را به خاندانش، به همرزمانش و به همه دلبستگان جهاد فی سبیل الله تبریک و فقدانش را تسلیت می‌گوییم. و سلام علی عباد الله الصالحین سید علی خامنه ای 28 مهر ماه 1403.
حزب الله لبنان محل اقامت بنیامین نتانیاهو در قیصاریه در جنوب حیفا را هدف حمله پهپادی قرار داد. به گفته حاضران در منطقه انفجار ناشی از اصابت این پهپاد شدید بود و نیروهای امنیتی هم با بستن منطقه و جلوگیری از نزدیک شدن خبرنگاران مانع نشر اطلاعات در این خصوص شدند. هرچند سخنگوی نتانیاهو گفته وی در زمان حمله در خانه نبود و حادثه تلفات جانی نداشته، اما چند آمبولانس راهی محل اصابت پهپاد شدند. این حمله بدون به صدا در آمدن آژیرهای خطر صورت گرفت و به دنبال آن تعداد زیادی جنگنده و بالگرد در آسمان قیصاریه در جنوب تل‌آویو به پرواز در آمدند. به گزارش رسانه‌های صهیونیستی، پهپادی که قیصاریه را هدف قرار داد موفق شده در مسیر خود از بالگرد آپاچی رژیم صهیونیستی که در آسمان حیفا دنبالش می‌گشت به راحتی بگریزد و خود را به هدف برساند. حمله پهپادی حزب الله به نتانیاهو در شمال تل‌آویو هم موجب آتش سوزی در این منطقه شد. حمله پهپادی حزب الله به نتانیا در شمال تل‌آویو هم موجب آتش سوزی در این منطقه شده. رژیم صهیونیستی با سانسور خبرها از انتشار اطلاعات درباره محل اصابت و خسارت و تلفات احتمالی نتانیا جلوگیری می‌کند. پس از این حادثه جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در ارتفاع کم به پرواز درآمدند. پهپادها و موشک‌های حزب الله همچنین مناطق دیگری از سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار دادند. کریوت در شمال حیفا، خلیج حیفا و شهرک شلومی هم از جمله مناطقی بودند که هدف حمله قرار گرفتند و در آنها آژیر ممتد خطر که نشان دهنده عملیات دامنه‌دار است به صدا درآمد.
دست کم 11 فلسطینی دیگر در بمباران اردوگاه المغازی در مرکز نوار غزه شهید و تعدادی مجروح و مفقود شدند. رژیم اشغالگر همچنین بیمارستان‌های کمال ادوان، العوده و اندونزی را بمباران کرد که بر اثر آن 2 نفر شهید و چندین تن زخمی شدند. 4 فلسطینی هم در حمله پهپادی به خودرویی در شرق خان یونس در جنوب نوار غزه به شهادت رسیدند. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد در روزهای اخیر پیکر بیش از 450 شهید به بیمارستان‌ها در شمال نوار غزه منتقل شده و وضع بیمارستان‌ها در این منطقه فاجعه بار است. امروز رزمندگان مقاومت هم در پاسخ به جنایت‌های اشغالگران یک تانک مرکاوا را در اردوگاه جبالیا هدف قرار داده و منهدم کردند. یک بولدوزر نظامی صهیونیست‌ها هم در همین منطقه توسط نیروهای مقاومت منهدم شد. چندین نظامی صهیونیست هم در درگیری با نیروهای مقاومت در جبالیا کشته یا زخمی شدند.
دبیرکل انصارالله یمن با تسلیت شهادت یحیی السنوار گفت اگر دشمن اسرائیلی تصور کرده است که شهادت سنوار به فروپاشی جبهه بزرگ جهاد در غزه و از بین بردن روحیات مردم منجر خواهد شد، سخت در اشتباه است.
میان آوارگی و جنگ از مرد میدان نشان میگویند، از یحیی سنوار، معروف به مغز متفکر طوفان الاقصا، شهروند اهل غزه.
کجا میتونیم رهبری مثل سنوار پیدا کنیم؟ در حالی که لباس رزم پوشیده بود و سلاح در دست داشت شهید شد. یحیی سنوار رفته، اما 100 تن دیگر جای اونو میگیره.
شهروند اهل غزه.
انشاءالله مقاومت تا پیروزی ادامه دارد. میگفتند سنوار در تونل هاست، اما برعکس آن بود. او در حالی که تفنگ در دست داشت شهید شد. انشاءالله پیروزی نزدیک است.
کامالا هریس، معاون رئیس جمهور آمریکا.
سنوار مغز متفکر حملات 7 اکتبر بود. مرگبارترین روز برای یهودیان از زمان هولوکاست.
رئیس دفتر سیاسی حماس که آمریکا بعد از طوفان الاقصا نام او را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد، اقدامی که حتی سربازان آمریکایی هم به آن اعتقادی ندارند. سرباز آمریکایی:
یحیی سنوار رئیس مبارزان در راه آزادی فلسطین بود. وی مرد بسیار بسیار خوب و باهوشی بود. بیش از 20 سال داخل زندان‌های اسرائیل بود. رسانه‌ها نام‌های غلط و بدی روی او می‌گذارند، ولی آنها را باور نکنید. رسانه‌های آمریکایی تا حد زیادی تحت تأثیر اسرائیل هستند. او قهرمان و مبارز راه آزادی بود.
غربی‌ها از پیروزی سنوار حتی بعد از شهادتش و تداوم راهش می‌گویند. پیر للوش، حقوقدان و وزیر سابق فرانسه.
جنگ اطلاعاتی را یحیی سنوار برد. راه او ادامه خواهد داشت. واضح است که حماس تمام نشده.
کالین کلارک، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی.
اسرائیلی ها میخواهند هر گونه حضور حماس را به طور کامل از بین ببرند. این غیر ممکن است. وقتی به ویرانی های غزه نگاه می کنید، باید بدانیم که اسرائیل در آنجا زمینه را برای اقدام های نسل بعد که می توان آن را حماس نسل 20-30 نامید فراهم کرده.
مرد میدان حماس که صهیونیست ها در میان تونل ها به دنبالش بودند، میان میدان مقاومت لباس رزم بتن برای فلسطین به شهادت رسید. ساناز کاهنی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس مجلس خبرگان رهبری در پیامی شهادت یحیی سنوار رئیس دفتر سیاسی حماس را تسلیت گفت. در پیام آیت الله موحدی کرمانی آمده با تصاویری که از لحظات پایان عمر پربار شهید سنوار به همه دنیا مخابره شد، خط سرخ شهادت و مبارزه همیشگی با ظالمان جلوه نو در سراسر عالم پدید آورد. این قبیل جنایت‌های رژیم صهیونیستی نه تنها موجب دلسردی مبارزین فلسطینی و قهرمانان جبهه مقاومت نمی‌شود، بلکه روح تازه‌ای در کالبد جریان پویای مقاومت می‌دمد و ملت‌های آزاده دنیا خواهند دید که از شهادت این مردان خدا چه سیل خروشانی به راه خواهد افتاد و مستکبرین و صهیونیسم بین‌الملل را با خود خواهد برد. این وعده حتمی خداوند است.
صدها نفر از جوانان عراقی با تجمع مقابل دفتر شبکه تلویزیونی NBC عربستان به فعالیت این شبکه حامی صهیونیست‌ها در عراق اعتراض کردند. برخی از تجمع کنندگان به ساختمان این شبکه در بغداد حمله کردند و بخشی از آن را آتش زدند و تجهیزات آن را تخریب کردند. شبکه NBC عربستان در گزارشی پس از شهادت یحیی سنوار رهبر جنبش حماس او را قصاب خان یونس خطاب کرده بود. این شبکه همچنین رهبران شهید جبهه مقاومت از جمله سردار سلیمانی، سید حسن نصرالله، ابو مهدی المهندس و اسماعیل هنیه را تروریست خطاب کرده بود.
رزمایش آیونز 2024 آغاز شد. سخنگوی این رزمایش گفت هدف رزمایش آیونز 2024 برای استمرار امنیت در شمال اقیانوس هند به ویژه منطقه مثلث طلایی تنگه هرمز، تنگه مالاکا و تنگه باب المندب است. به گفته دریادار دوم تاج‌الدینی، شناورها و یگانهای شرکت کننده در رزمایش مرکب دریایی آیونز پس از رسیدن به محدوده تعیین شده، نقشه های مختلفی از جمله کنترل آتش، عملیات جستجو و نجات و مهار لکه نفتی را اجرا خواهند کرد.
با توجه به اهمیت شمال اقیانوس هند و اهمیت این آبراه، مخصوصا محدوده تنگه هرمز که یکی از مهمترین آبراهای در حوزه مثلث طلایی هست، ما بر خودمون لازم دونستیم جهت ارتقاء سطح همکاری ها و افزایش بیش از پیش امنیت در این حوزه، ما این رزمایش امنیت دریایی رو تقریبا چهارمین رزمایش در حوزه رزمایش های مرکب آیونز هست طراحی کردیم و خوشبختانه با مشارکت کشورهای منطقه، با اعزام یگان شناور و همچنین اعزام ناظرین، انشالله شاهد اجرای اون خواهیم بود تا بیش از پیش نسبت به ارتقاء امنیت و همکاری های بشر دوستانه و مقابله با پدیده های آلودگی دریایی و مسائل زیست محیطی انشالله توجه بیشتری جلب شد.
دیروز نیز ناوگروه های روسیه و عمان وارد منطقه یکم دریایی شدند. همچنین از نمایندگان کشورهای روسیه، عربستان، تایلند، پاکستان، قطر، عمان، بنگلادش و هند که ناظر بر این رزمایش مرکب دریایی هستند استقبال شده است.
انتخابات میان دوره خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی همزمان با هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا سال آینده برگزار می شود. سخنگوی شورای نگهبان با اعلام این خبر از هماهنگی های اولیه شورای نگهبان و وزارت کشور برای برگزاری این انتخابات خبر داد. آقای طهان نظیف:
بر اساس قانون انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان و البته انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی باید با اولین انتخابات سراسری برگزار بشه. لذا انشالله سال بعد همزمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا، بعد خدمتتون عرض بکنم که انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان در دو استان خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی و البته انتخابات میان دوره‌ای مجلس در شهر تبریز انشالله برگزار خواهد شد. در این باره باید خدمتتون عرض بکنم که هماهنگی‌های اولیه بین وزارت کشور و شورای نگهبان به عنوان مجری انتخابات و ناظر انتخابات در حال انجام هست. جلساتی برگزار شده رو تقویم انتخابات و موضوعات مختلف در حال صحبت هستند و البته انشالله مثل ادوار گذشته این انتخابات هم انتخابات رقابتی خواهد بود.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند دستگاه دمنده گاز دی اکسید کربن در جراحی‌های درون‌بینی آندوسکوپی را طراحی و تولید کنند. کاهش درد، تسریع در فرایند جراحی‌های درون‌بینی و قیمت ارزان‌تر در مقایسه با نمونه‌های خارجی از مزیت‌های این محصول دانش بنیان است.
در تصویربرداری‌های درون‌بینی یا همان آندوسکوپی برای تشخیص و رصد سلامت اندام داخلی، دوربین با فشار هوا وارد بدن می‌شود که فشار و درد زیادی را برای بیمار به همراه دارد. علی محدث دیلمی، مدیر فنی شرکت دانش بنیان:
در آندوسکوپی به صورت مرسوم از هوا استفاده میکنه پزشک برای اینکه بتونه مجاری گوارش رو در واقع باز بکنه، چین و چروک ها رو باز بکنه و بتونه در واقع توی سیستم گوارش اون لوله اندوسکوپ رو حرکت بده. مشکلی که در واقع به وجود میاد این هستش که گاهن هوا در سیستم گوارش محبوس میشه و مریض گاهن درد زیادی رو تحمل میکنه. دستگاه ما کاری که میکنه این هستش که از گاز CO2 استفاده میکنه، جایگزین میکنه گاز CO2 رو به جای هوا.
حذف درد تنها یکی از ویژگی‌های جایگزینی گاز دیوکسید کربن به جای هوا است. زهرا تورانی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان:
گاز CO2 150 برابر سریع‌تر از هوا از طریق عروق جذب میشه و از طریق سیستم تنفس دفع میشه و این باعث میشه که در یک زمان کوتاه‌تر و با درد کمتری بیمار آندوسکوپی رو تجربه بکنه.
در ساخت دستگاه از هوش مصنوعی استفاده شده است. علی محدث دیلمی، مدیر فنی شرکت دانش بنیان:
توی سیستم های خارجی نحوه اتصال در واقع این دستگاه به سیستم اندوسکوپ به نحوی هستش که گاز CO2 در واقع پرت میشه در فرایند استفاده. ما اون رو در واقع با استفاده از یک اصطلاح سنسور مجازی که با استفاده از هوش مصنوعی طراحی کردیم اون فرایند رو کنترل میکنیم و متوجه اون پرتی گاز میشیم و مانع از اون در واقع مصرف بیرویه میشیم.
با بومی‌سازی دانش فنی طراحی و تولید دستگاه، نیاز بیمارستان‌های کشور از تأمین گاز دیوکسید کربن در انواع تصویربرداری‌ها برطرف شده است. زهرا تورانی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان:
مزیت رقابتی ما نسبت به نمونه خارجی در وهله اول قیمت هستش که قیمتمون نصف نمونه خارجی هستش. در وهله دوم بومی سازی شدن این دستگاه برای داخل کشور هستش به این شکل که مصرف گاز CO2 رو یک سوم میکنه. با توجه به اینکه ما در بیمارستان ها به سنترال گاز CO2 دسترسی نداریم و باید از کپسول استفاده کنیم، این برای پزشکان گوارش یک مسئله مهمی هستش.
به گفته فناوران شرکت دانش بنیان، دستگاه فناورانه مجوزهای وزارت بهداشت را دریافت کرده و امکان تامین نیاز بیمارستان ها در تصویربرداری ها با توسعه محصول ایرانی فراهم است. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
قیمت اقلام لبنی تنظیم بازاری اعلام شد. به گفته مدیر کل بازرسی کالاهای مصرفی سازمان حمایت، تغییرات قیمتی این اقلام بین 15-30% متفاوت است و تغییرات قیمتی دیگر اقلام لبنی هم باید در همین محدوده باشد. به گفته آقای ملاخا، افزایش قیمت کره و خامه که از 30% فراتر رفته بازدیگری می شود و با کنترل صادرات و تعیین نرخ برای چربی قیمت این محصولات هم به تعادل خواهد رسید.
شیر پاستوریزه کمچرب معمولی بطری یک لیتری 28,000 تومان، شیر پاستوریزه کمچرب بطری یک لیتری با ویتامین D3 29,800 تومان، شیر پاستوریزه کیسه کمچرب 900 گرمی 23,400 تومان، شیر پاستوریزه کیسه کمچرب 800 گرمی با ویتامین D3 22,500 تومان، پنیر UF 400 گرمی نسبتاً چرب 56,000 تومان و ماست کم چرب دبه 2.5 کیلوگرمی 77,500 تومان باید قیمتش مندرج بشه. به شرط خدمت رو عرض کنم که تولید و عرضه اون تو بازار ما باعث موافقت کردیم با افزایش قیمتشون. در غیر این صورت اگر تولید نکنن هم شرایط تعذیراتی برشون پیش میاد، همین که به هر حال دیگه در قیمت‌های دیگه که می‌خواستن اعلام بکنن ما تاییدشون نمی‌کنیم.
60مین حراج حضوری شمش طلای مرکز مبادله فردا برگزار می شود. متقاضیان می توانند با واریز مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون ریال به عنوان وجه الزمان به ازای هر قطعه شمش طلا تا ساعت 24 امشب در این حراج شرکت کنند. حراج شمش طلا از ساعت 12 تا 16 در تالار معاملات طلای مرکز مبادله ایران انجام می شود. به گفته سخنگوی مرکز مبادله در 59 حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران تا کنون بیش از 11,000 کیلوگرم شمش معامله شده. اسقر بالسینی همچنین گفت با حراج شمش طلای مرکز مبادله تا کنون بیش از 49,000 میلیارد و 700 میلیون تومان ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور وارد شده است.
آغاز حرکت راهیان نور دانشجویی. در نخستین کاروان راهیان نور بیش از 250 دانش آموز دختر بوشهری از یادمانهای شلمچه، اروندکنار و دشت ذوالفقاری در شهرستانهای آبادان و خرمشهر دیدن کردند. بازدید کاروانهای دانش آموزی راهیان نور از مناطق عملیاتی غرب و جنوب کشور تا پایان آذر ادامه دارد.
سفرشان آغاز شد. دانش آموزانی که از سراسر کشور راهی مناطق عملیاتی دفاع مقدس میشن.
عملیات اصلی به قصد پایان جنگ و تصرف بصره بود.
نخستین گروه کاروان راهیان نور دانش آموزی از استان بوشهر به خوزستان رسید.
خیلی حس قشنگی بود این که حالا داریم جای پا میذاریم که قبلا شهیدان برادران دینی ما اینجا پا گذاشتن و برای دفاع از کشور ما تلاش کردن، جنگیدن،
اومدن با دل و جون ایستادن برای ما، به خاطر امنیت ما، آرامش ما. 8 سال دفاع مقدس طول کشید، چقدر زحمت کشیدن و خب خیلی خوشحالیم از اینکه میتونیم با این چیزا آشنا بشیم، از نزدیک ببینیم اینا رو.
اینجا در جنوب غرب یادمانهای دفاع مقدس مکانی میشوند برای روایتگری راویان و درک روایتها.
قاسم صادقی، راوی و رزمنده دفاع مقدس.
مثلا من امروز براشون توضیح دادم جنگ غزه که شما الان دارید نگاه میکنید تقریبا 44 سال پیش تو همین دشت این بلا رو آمریکایی‌ها به سر مردم ایران و آبادان و خرمشهر اینا آورده بودن.
کاری که اسرائیل و در واقع آمریکا داره با مردم غزه، فلسطین و لبنان انجام میده، میتونیم بهتر بفهمیم که وظیفه ما نسبت به مظلومین چی هست.
جامعه اسلام وظیفه دارن که جلوی اسرائیل بیستن تا انشالله غزه و فلسطین آزاد بشه.
250 دانش آموز دختر بوشهری از یادمانهای ولفجر 8 اروندکنار، شهدای دشت ذوالفقاری و شلمچه در آبادان و خرمشهر بازدید کردند.
اردوی راهیان نور دانش آموزی تا نیمه دوم آذر ماه در مناطق عملیاتی دفاع مقدس ادامه خواهد داشت. مریم مطرق آبادانی، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه عملیاتی دشت ذوالفقاری، آبادان.
نخستین روز جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در پردیس سینمای ملت برگزار شد. تنوع آثار در روز نخست جشنواره با استقبال میهمانان مواجه شد.
روز اول جشنواره فیلم کوتاه تهران روز پر رفت آمدی رو رقم زد. روزی که با تنوع آثار و اقلیم روبرو بود. با 48 فیلم داستانی در 8 سال. شانس
کوچولو حیرت زده گفت: پس از یک سیاره دیگر آمده ای؟
و شازده کوچولو چراغ اولین سالان رو روشن کرد.
قصه ما و اتفاق ما در یک فضای رویا و خیال میگذره. شخصیت اصلی ما از اون وجه که به دنبال حقیقت میگرده، خیلی شبیه شخصیت اصلی شاهزاده کوچولو.
تو سن تو که قبر میخره.
ساعت دوم هم شاید پس از پدر بودیم، از روزهایی که آیدا هنوز با فوت پدرش کنار نیومده.
بابا 10 روز مرده، چرا هیچ کیش کاری نمیکنه؟
من وقتی عصبی میشم با غذا بخورم دست خودم نیست.
تا 13 کیلوگرم مهدی برزکی که دغدغه چاقی رو دارد.
خب ما مدام داریم میبینیم تو آدم‌ها که مدام دست به عملهای مختلفی میزنن به خاطر اینکه مورد تایید دیگران قرار بگیرن. خب مسئله چاقی هم خیلی فراوون شده، یعنی آدم‌ها میخوان الان عمل جراحی لاغری اسلیپ مده و انجام بدن که فیزیک خوبی داشته باشن. میبینم که آدم‌ها درگیر موضوع هستن، باعث شده که برم سراغ چنین سوژه‌ای و امیدوارم که بتونه تاثیر خودش هم داشته باشه.
جشنواره فیلم کوتاه تهران هم پا به پای فناوری‌های روز حرکت کرده و فیلم رویاساز شد یکی از آثار مرتبط با آن.
فضای کار راجب فضای متاورس یا همون VR هستش که حالا من قصه رو کامل توضیح نمیدم به دلیل اینکه دوستان ببینن و نظراتشون رو بگن.
جشنواره که در روز اول ارتباطش رو با مخاطبان برقرار کرد.
دو تا باکس من فیلم دیدم، یکیش داستانی بودی که استعداد نو و فیلمای خوبی بود، خیلی راضی بودم ازشون.
خیلی خوب بود، یه کار مستند دیدم، دو تا داستانی دیدم.
فیلم ها با کیفیت‌تر شدن و مسلماً فکر میکنم این شلوغی که دارید میبینید محصول فیلمسازهای خوب به همراه محصولات خوبیه که تولید کردن.
جشنواره فیلم کوتاه تهران تا اول آبان‌ماه میزبان علاقه‌مندان است. مریم قاسمی، خبرگزاری صدا و سیما.
سنجش آمادگی تحصیلی 1,500,000 کودکی که سالا تحصیلی آینده به کلاس اول می روند از امروز آغاز شده است و تا اردیبهشت سال بعد ادامه دارد. معاون وزیر آموزش و پرورش گفت امسال علاوه بر کلاس اولی ها کودکان 4-6 ساله هم برای ورود به مراکز پیشدبستانی سنجش می شوند. حجت الله الماسی:
هموطنان با وارد کردن کد ملی نیازی بهش مدرک دیگری نیست برای نوبت گیری، ولی در زمان حضور در مراکز جامعه و پایگاه ها با ارائه کارت ملی کار سنجش انجام میشه.
چند تا پایگاه امسال فعال شده و افزایش پیدا کرده نسبت به سال قبل؟
بله، امسال ما 900 پایگاه داریم، نسبت به سال قبل قریب 100 مرکز جامعه اضافه شده و 300 پایگاه موقت هم اضافه کردیم که انشالله جوابگوی حضور اولیای گرامی باشه. اگر خانواده‌های گرامی دیر مراجعه کنن برای سنجش کودکانشون، فرصت رسیدگی و کار توانبخشی برای اختلالات احتمالی در اختیار ندارن و اون موقع کودکشون مجبوره که بدون انجام کار توانبخشی برای ثبت نام به مدرسه مراجعه بکنه.
کنسرت ارکستر ملی ایران با عنوان پایکوبی به رهبری همایون رحیمیان شب گذشته در تالار وحدت روی صحنه رفت. این برنامه با اجرای آثاری از آهنگسازان معاصر و فقید، موسیقی آذربایجانی و گرامی داشته زنده یاد امین الله رشیدی همراه بود.
مجموعه تلویزیونی حضرت موسی نسخه سینمایی هم خواهد داشت. قرار است این فیلم به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا برای شرکت در جشنواره فیلم فجر آماده شود.
قصه مادری که گهواره‌ای رو به خدا سپرد و خدا نوزاد اون گهواره رو از امواج آبها به اوج آسمانها رسوند تا اولوالعزم شدن. مجموعه ای که ایده اون از سال 1377 مطرح شده بود، از شهریور 1399 با عزم جدی ابراهیم حاتمی‌کیا به ثمر رسید و حالا چند وقتی دوربین اون برای این پروژه عظیم روشن شده. آقای جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما:
یک دوره طولانی رو نیاز داشتیم و دوستان نیاز داشتن تا بتونیم این عناصر مختلف این تولید رو که فناوری پیچیده‌اش قطعاً یه جزء بسیار مهمش است و شناخت ذهنی تولیدی که باید متناسب با این فناوری در کل عوامل تولید به وجود بیاد یکی دیگه از عناصر مهمش بود و باید پشت سر می‌گذاشتن که خوشبختانه همه مراحل با موفقیتی شد.
نسخه پایلوت در سریال سازی جهان رواج داره و تیم سازنده موسا تصمیم دارن با بازخوردی که از مخاطبان این نسخه میگیرن بقیه کار رو ادامه بدن. آقای رضوی تهیه کننده:
توی بحث بازارهای جهانی این کار چون داره بر اساس استانداردهای روز دنیا ساخته میشه، حتما بازار خودش رو خواهد داشت، اما باید این نسخه پایلوت که در امسال انشالله به نمایش شهر خواهد اومد، این بعد از این باید اون بازارسازی و بازاریابی